صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پنج عصر است. با سلام، ملی احرالی برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان نشست امروز شورا در رابطه به تعیین رئیس ولیسی جرگه را پیگیری میکنیم و ما در خبرهای بین المللی میشنوید که با ادامه تظاهرات در مصر، کابینه آن کشور امروز به صورت رسمی استعفا کرد و ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است به صورت فوری یک دیپلمات آمریکایی را از حبس رها کند. خبرهای جهان تا دقایق دیگر از جاوید نعیمی. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از احمد جعفر احمدی.
مهمترین سرخطها به نتیجه ماندن رایدی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه جدید افغانستان، تأسف رئیس جمهور کرزی به خاطر هلاکت اعضای خانواده محبوب حقوقمند در انفجار دیروز در کابل و راه اندازی تظاهرات در کابل و هرات به خاطر اعدام‌ها در ایران. سلام، به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. کاندیدان کرسی ریاست ولسی جرگه جدید افغانستان در دور دوم رایدی برای انتخاب رئیس این پست نیز نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند. محمد یونس قانونی و استاد عبدالرب رسول سیاف در دور دوم به رقابت پرداختند که آقای قانونی توانست 116 رای کسب کند و آقای سیاف 119 رای دریافت کرد. رئیس موقت ولسی جرگه گفت این کاندیدان برای برنده شدن به 123 رای موافق نیاز داشتند.
نتیجه با او 122 جمع یک بکنی 123 پر نشد. دارشیست فردا تصمیم میگریم در اصول وظایف داخلی یک مادر اضافه میکنیم.
در دور اول رایگیری به خاطر انتخاب رئیس ولسی جرگه میرویس یاسینی، عبدالظاهر قدیر، رسول سیاف و محمد یونس قانونی خودشان را کاندید کرده بودند، اما میرویس یاسینی با گرفتن 44 رای و آقای قدیر با کسب 34 رای از این پروزه حذف شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در یک تحول دیگر، اعضای هیئت اداری مشران جرگه افغانستان امروز انتخاب شدند. در اجلاس امروز مشران جرگه در نتیجه رأی‌گیری، فضل هادی مسلمیار به عنوان رئیس، محمد علم ازدیار به حیث نایب اول، حاجی رفیع الله گلافغان به صفت معاون دوم، مولوی عبدالولی راجی به حیث منشی و سید عزیز الله الفتی به عنوان منشی مولوی عبدالولی راجی به حیث نایب منشی و سید عزیز الله به عنوان منشی مشران جرگه انتخاب شدند. رئیس جمهور کرزی به خاطر کشته شدن اعضای خانواده محبوب حقوقمل، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، ابراز تأسف کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است در نتیجه انفجاری که دیروز در یک فروشگاه در کابل صورت گرفت، دکتر یما پسر حقوقمل همراه با همسرش حمیده برمکی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و 4 فرزندش کشته شدند. رئیس جمهور کرزی هلاکت دکتر یما و استاد برمکی را یک ضایعه خوانده است. این بود تازه ترین اخبار افغانستان با همکارم جاوید نعیمی. تازه ترین اخبار منطقه و جهان را دنبال کنید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. کابینه مصر امروز به صورت رسمی استعفا کرد. تلویزیون دولتی مصر در حال این گزارش را پخش کرد که تظاهرات ضد دولتی برای پنجمین روز در آن کشور ادامه دارد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در سخنرانی دیشب خود گفت که کابینه آن کشور را منحل می‌سازد تا وضعیت در مصر عادی شود، اما مبارک گفت که خودش در قدرت باقی خواهد ماند. در این حال محمد البرادعی رهبر حزب مخالف حکومت مصر و برنده جایزه نوبل میگوید که حسنی مبارک باید از ریاست جمهوری آن کشور کنار رود. البرادعی یکی از چهره های شناخته شده در مصر بوده و این اظهارات را امروز در صحبت با شبکه تلویزیونی فرانس 24 ابراز کرد. اردوی مصر امروز به مردم هشدار داد تا از وضعیت اضطراری در آن کشور اطاعت کرده و از تجمع در محلات عمومی خودداری کنند. با این هم گفته می شود که شهرهای قاهره، اسکندریه و سایر شهرهای مهم مصر شاهد تظاهرات گسترده مردمی بوده است. محمد یک تظاهر کننده است که می گوید
فتح الشعب قال كلمته و کلمه رئیس مش هتحیدق.
مردم در مورد سخنرانی رئیس جمهور با هم صحبت کردند، اما با این هم زمان به عقب بر نخواهد گشت. پلیسی فریب دادن مردم بعد از این کار نخواهد کرد. مردم برای آزادی و تغییر قانون، پارلمان و با امید زیاد رهبری رژیم درخواست کردند. حکومت مصر تا حالا هیچ ارقام رسمی را از تعداد کشته شده های تظاهرات 5 روز گذشته در آن کشور پخش نکرده، اما رسانه های غربی به نقل از برخی مقامات امنیتی آن کشور گزارش دادند که در خشونت های 5 روز اخیر در مصر 25 تن از تظاهر کننده ها و 10 تن از مامورین پلیس مصر کشته شدند. در این حال ایران از رهبران مصر خواست تا به تقاضاهای عدالت خواهی مردم در آن کشور تسلیم شود. خبرگزاری رسمی ارنا به نقل از رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که اعتراض های مردم مصر به خاطر عدالت خواهی در آن کشور صورت گرفته است و از مقامات مصری خواسته تا از خشونت ها که توسط نیروهای امنیتی مصر علیه مردمان کشور اعمال شده جلوگیری کند. از جانب دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از مقامات مصری خواسته تا از هر گونه خشونت در برابر تظاهرات صلح‌آمیز در آن کشور جلوگیری کند. در خبرنامه‌ای که از سوی قصر سفید پخش شده، اوباما به حقوق مردم مصر به شمول آزادی بیان و ایجاد سازمان‌های صلح‌آمیز در آن کشور اشاره کرده است. جزئیات بیشتر در مورد تحولات اخیر در مصر را در ادامه این برنامه برایتان داریم. ایالات متحده از پاکستان خواست تا به صورت فوری یک دیپلمات آمریکایی را از بازداشت رها کند. به گفته آمریکا این دیپلمات به صورت غیرقانونی توسط مقامات در لاهور بازداشت شده است. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد با نشر خبرنامه در صفحه اینترنتی خود گفته است مرد بازداشت شده خود را به پلیس پاکستان به حیث یک دیپلمات آمریکایی معرفی کرد، اما پلیس محلی و مقامات ارشد نتوانستند تا به صورت قانونی هویت او را تشخیص دهند. این دیپلمات به نام رایمون دیویس معرفی شده که به خاطر قتل 2 موتورسیکل سوار در بازداشت پلیس به سر می‌برد. بر اساس خبرنامه سفارت آمریکا در اسلام آباد، آقای دیویس این اقدام را به خاطر دفاع از خودش اتخاذ کرده، زیرا فکر میکرد که مردان مسلح به او شدیداً آسیب خواهند رساند. مرد سومی در حالی که میخواست این دیپلمات را پس از تیراندازی نجات بدهد، با موتور کنسولگری آمریکا تصادم کرد و شدیداً زخمی شد. حکومت ایران امروز یک زن هلندی ایرانی الحاصل را به دار آویخت و به فروش و در اختیار داشتن مواد مخدر مجرم شناخته شده بود. رسانه های دولتی ایران به نقل از دفتر سارنوالی تهران گزارش دادند که حکم اعدام زهرا بهرامی را صادر کرده است. تلویزیون دولتی ایران این زن را قاچاقبر مواد مخدر معرفی کرده. یک گزارش خبرگزاری فرانس پرس میگوید خانم بهرامی متولد ایران که تابعیت هلند را داشت، به خاطر شرکت در تظاهرات ضد دولتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی در ایران دستگیر شده بود. خانم بهرامی برای دیدار اعضای خانواده‌اش به ایران رفته بود. هلند میگوید مقامات ایرانی به سفارت آن کشور در تهران اجازه ندادند تا با زهرا بهرامی روابط برقرار کند، زیرا حکومت ایران تابعیت هلندی و ایران به رسمیت نمی‌شناخت. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای منطقه و جهان بود از همکارم جاوید نعیمی. ساعت 5:09 است. در جریان این ساعت که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. دومین روز رایدهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه در کابل بدون نتیجه پایان یافت. دهاتن به خاطر روز بین المللی جلوگیری از اعدام در کابل دست به تظاهرات زدند. در نتیجه انفجار امروز معاون والی قندهار در این ولایت به قتل رسید. و پاکستان خواستار کمک مالی آمریکا برای تمدید خط لوله گاز ترکمنستان به هندوستان از راه افغانستان و پاکستان شده است. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام هوای تازه است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:10 دقیقه است و طوری که در خبرها شنیدید، اجلاس امروز ولیسی جرگه برای انتخاب رئیس ولیسی جرگه بدون نتیجه پایان یافت و امروز در دومین روز رایدهی کدام نتیجه به دست نیامد. یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف امروز نتوانستند اکثریت آرا را برای انتخاب شدن به حیث رئیس ولیسی جرگه به دست آورند. آقای قانونی 116 رای و آقای رسول سیاف 109 رای را حاصل کردند. این که چرا نتوانستند برای انتخاب شدن به حیث رئیس ولیسی جرگه آرا را به دست بیاورند و جریان مجلس امروز شورا را در گزارش از ستار فروغ میشنویم که در خط تلفن با ماست.
خب نخست از همه سلام به شما خانم احراری و به شنونده های عزیز رادیوی آزادی. قسمی که شما اشاره کردین، بعد از ظهر امروز برگزاری دور دوم انتخابات به خاطر گزینش رئیس ولیسی جرگه افغانستان باز هم به نتیجه اعلام گردید و گفته شد که در اجلاس بعدی ولیسی جرگه در مورد شیوه های گزینش انتخاب رئیس این جرگه تصمیم گرفته خواهد شد. دور دوم انتخابات میان دو نامزد پیشتاز محمد یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف برگزار گردید. در این دور محمد یونس قانونی 116 رای و عبدالرب رسول سیاف 119 رای به دست آوردند. اما آنان نیاز داشتند برای احراز کرسی ولیسی جرگه 123 رای کسب کنند. به اساس قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولیسی جرگه، رئیس ای جرگه برای 5 سال و معاونین و منشی های ای مجلس برای 1 سال انتخاب میشن. اولین جلسه ولیسی جرگه جدید افغانستان صبح شنبه یعنی امروز برگزار شد و پس از بحث های گسترده به اکثریت آرا وکلا تصمیم گرفتند که به پای صندوق های رای بروند و رئیس ولیسی جرگه را انتخاب کنند. سپس محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی و حاجی عبدالظاهر قدیر به عنوان نامزدان ریاست ولیسی جرگه درخواست هایشان ارائه کردند و هر یک برنامه ها و راهکارهای آیندهشان تشریح نمودند. در دور اول انتخابات میرویس یاسینی 44 رای، عبدالظاهر قدیر 34 رای، یونس قانونی 84 رای و آقای سیاف 77 رای به دست آوردند. اما اعضای مشران و جرگه افغانستان در اجلاس روز شنبه توانستند تا ظهر همین روز رئیس، معاونین و منشی های مجلس انتخاب کنند. فضل هادی مسلمیار و محمد علم ازدیار که رقیب نداشتند با اکثریت آرا به صفت رئیس و نایب اول مشران و جرگه برگزیده شدند. اما در رایگیری که برای گزینش نایب دوم و منشی ها صورت گرفت، حاجی رفیع الله گل افغان به عنوان نایب دوم، مولوی عبدالولی راجی و سید عزیز الله بعیس منشی و نایب منشی انتخاب شدند. انتخابات هیئت اداری مشران و جرگه در حال صورت میگیره که یک ثلث انتصابی این جرگه تا کنون از سوی رئیس جمهور معرفی نشده و با 2 ثلث به طرف انتخابات رفتن. اما فضل هادی مسلمیار رئیس جدید مشران و جرگه به رادیو آزادی گفت که نصاب آنان تکمیل بود و مشکل در این مورد احساس نمیشه. گفته شده که رئیس جمهور کرزی از مشران و جرگه خواسته بود تا قبل از معرفی 34 عضو انتصابی مجلس هیئت اداری خود انتخاب نکنه. مشران و جرگه هفته گذشته از ریاست جمهوری تقاضا کرده بود تا به روز شنبه هفته جاری یعنی امروز اعضای متبقی مشران و جرگه را معرفی کند. شورای ملی جدید افغانستان پس از چندین ماه جار و جنجال ها بر سر انتخابات ولیسی جرگه به روز چهارشنبه گذشته سوی رئیس جمهور کرزی افتتاح شد. خانم احروری اگر سوال باشه بفرمایید.
تشکر از شما آقای ستار فروخ. جزئیات را در برنامه های بعدی دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی بود که از جریان مجلس امروز ولیسی جرگه برای انتخاب رئیس و هیئت اداری ولیسی جرگه گزارش میداد که رایدهی برای انتخاب رئیس بدون نتیجه پایان یافت.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
54 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. تحولات دیگر در مسائل افغانستان را دنبال میکنیم. طوری که در خبرها شنیدید، در اثر انفجار امروز در قندهار ولی قندهار به قتل رسید. بعد از این حادثه ولی قندهار در کنفرانس خبری ظاهر شد و مرگ معاونش عبداللطیف آشنا را تایید کرد. معاون ولی قندهار به سوی دفتر کارش در حرکت بود که هدف این حمله بمی قرار گرفت. سید معروف همدرد خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش میدهد.
د میوند په غر کې تقریبا د هلمند رود یا درغند رود چې پندې منطقې نزدې بهیږي د
وګړو این صدای انجینیر عبداللطیف آشنا معاون ولایت قندهار بود کې چند ماه قبل در یک مصاحبه در مورد مشکلات مردم ولسوالی میوند قندهار با رادیو آزادی داشت. نامبرده صبح امروز حوالی ساعت 9 بجه در حال شکار یک حمله انتحاری شد که از خانه خود به سوی دفترش در حال حرکت بود. دکتر توریالای ویسا ولی قندهار بعد از این حادثه در یک کنفرانسی خبری کشته شدن معاونش را تایید نمود. وی گفت حمله کننده انتحاری که مواد انفجاری را در یک موتورسیکل جابجا نموده بود در نزدیکی موتور معاون ولایت که در نتیجه این حادثه عبداللطیف آشنا معاون ولایت قندهار جان باخته است.
غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر افغانی و ارواشان آشنا
این یک حادثه غیر اسلامی، غیر افغانی و غیر بشری است. شهید آشنا از خانه خود به سوی دفترش در حال حرکت بود. حمله کننده انتحاری که مواد انفجاری را با موتورسیکل جابجا نموده بود بر موتور وی حمله نموده است. در نتیجه این حادثه معاون ولایت قندهار شهید شده است. راننده و یک تن از محافظین وی مجروح گردیدند. انجینیر عبداللطیف آشنا پسر مرحوم عبدالباری آشنا در سال 1364 از پوهنزه انجینری پوهنتونی کابل فارغ شده بود. وی در آغاز حکومت کرزی استاد پوهنتون قندهار و رئیس پوهنزه انجینری همین پوهنتون بود. در سال 1385 من حیث رئیس انکشاف دهات قندهار افای وظیفه نمود. یک سال قبل رئیس اطلاعات و کلتور قندهار که از سوی مخالفین دولت کشته شد، انجینیر عبداللطیف آشنا وظیفه خود را رها کرد و بعد از 2 ماه من حیث معاون قندهار مقرر شد. مخالفین دولت با نشر یک پیام تلفنی مسئولیت کشته شدن آقای آشنا را به عهده گرفته است و ادعا می کنند که در این حادثه 4 تن از محافظین وی را نیز کشته اند. قابل یادآوری می باشد که در 9 سال گذشته در قندهار بیشتر از 1000 تن کارمندان دولتی، مؤسسات خارجی و متنفذین قومی کشته شده اند.
هیچ تصوری چند سالی که ما در قاهره بودیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:07. شنوندگان عزیز، حالا تحولات مصر را دنبال میکنیم که با وجود استعفای کابینه مصر و تقاضای اردوی مصر که مردم در سرکا جمع نشوند و طوری که در خبرها شنیدید، امروز بار دیگر هزاران نفر به جاده ها برآمده و خواهان استعفای رئیس جمهور مصر حسنی مبارک شدند. با باز شدن راه های تماس اینترنتی و فیسبوک، خبرگزاری ها و تلویزیون ها در مورد تعداد تلفات و برخورد ها بین مظاهره کنندگان و پلیس مصر معلومات تازه به دست آوردند که شمار قربانیان را 10 نفر گزارش میدن. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم سید سامی عباس که اینک در استدیو با من است و تحولات مصر را دنبال کرده است میشنویم. بله آقای عباس.
خبرگزاری ها از قول مقامات شفاخانه های مصر خبر می دهند که تعداد تلفات برخوردها بین مظاهره کنندگان و پلیس مصر در چند روز گذشته به تقریبا 100 نفر رسیده. در این مورد ارقام رسمی وجود نداره، اما در خبرهایی که به خبرگزاری ها رسیده، تنها در برخوردهای بعد از نماز جمعه در قاهره و سوئیس 68 نفر کشته شدند. کارمندان طبی در شفاخانه های مصر به خبرگزاری رویترز گفتند که در حدود 2000 نفر دیگر در این تظاهرات زخمی شدند. در شهر الکساندریه قرار معلوم امروز باز هم بین پلیس و مظاهره کنندگان برخورد صورت گرفته و پلیس از گاز اشکاور استفاده کرده و به سمت مظاهره کنندگان فرار کرده. در قاهره هم نظر به خبرها در حدود 50000 نفر در میدان تحریر جمع شدند. رئیس جمهور مبارک به اردو دستور داده است که نظم را برقرار کند، اما نظر به خبرها اردوی مصر تا حال حاضر نیست به مقابل مردم از خشونت و یا زور کار بگیرد. اداره شئون نظامی مصر اعلان کرده است که سربازان اردوی این کشور به مقابل مردم از زور کار نخواهد گرفت. تانک‌ها و موتورهای زرهدار در سرکهای قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر جابجا شدند. تلویزیون مصر هر لحظه اعلان میکند که قیودات شبگردی بیشتر شده و اکنون از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 8 صبح میباشد، ولی تاکنون مظاهره کنندگان به این پیام های حکومت توجه نکردند. اعلان رئیس جمهور مبارک که به زودی حکومت نو را اعلان خواهد کرد و استعفای رسمی حکومت مصر امروز نتوانست خشم مردم را فرو بنشاند. مظاهره کنندگان امروز در شهرهای مختلف مصر باز هم یک شعار داشتند: بر کناری رژیم حسنی مبارک به شمول خود وی. محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و سابق رئیس اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی که یکی از رهبران اپوزیسیون مصر می باشد می گوید گفتار آقای مبارک برای مردم قانع کننده نیست، زیرا درخواست مردم بر کناری خود او می باشد. اما پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله از رئیس جمهور مصر حسنی مبارک حمایت کرده و نظر به گزارش خبرگزاری رسمی این کشور، ملک عبدالله با حسنی مبارک تلفنی هم صحبت کرده است. عکس‌العمل ایالات متحده با حالات مصر در سخنرانی شب گذشته رئیس جمهور اوباما واضح شد که خواهان اصلاحات و تغییرات در ساحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مصر می باشد. سناتور حزب دموکرات جان کری که در انتخابات گذشته آمریکا نامزد مقام ریاست جمهوری بود، از رهبر مصر خواسته است که با خواسته های قانونی مردم پاسخ درست بدهد. ژاپن از آقای مبارک خواسته است که با مظاهره کنندگان داخل مذاکره شود و با خواسته های آن جواب بگوید. رئیس سازمان عفو بین المللی گفته است که سخنان شب گذشته رئیس جمهور مبارک پاسخگوی خواسته های مردم مصر نیست و راه حل بحران مصر از صحنه بیرون شدن آقای مبارک می باشد.
تشکر آقای عباس. شنوندگان عزیز، آخرین تحولات در مورد راهپیمایی دوامدار در مصر را با بیش از 100 کشته و زخمی شنیدید. حالات مصر را از یک کارشناس افغان هم بشنویم که ده ها سال زندگی خود را در مصر گذرانده و همین حالا را با هیئت قضات افغانستان به مصر سفر کرده است. همکارم سید سمی عباس با محمد قاسم حلیمی که جزو این هیئت است مصاحبه نموده و تاثیرات مظاهرات و اوضاع مصر را در مورد جویا شده است. مصاحبه با صدای آقای حلیمی آغاز می شود.
هیچ تصوری چند سالی که ما در قاهره بودیم و هستیم فعلا، هیچ تصوری نمی کردیم که یک روزی شود به یه تعداد مردم به جاده ها برای و شعارات ضد نقیض به حکومت شعارات بلند بکنه. همه بود که به هزارها مردم برآمدن و سه شعار بسیار در مجموع از هر کس که میشنیدیم سه شعارات و سه صدا را بلند میکردن که نظام آقای مبارک سقوط کنه و ملت مصر کجاست که نظام تغییر بده و کجاست ملت مصر که یک نظام به دیگر نظام تبدیل کنه. مظاهرات بالاخره بسیار به وضعیت خراب کشیده شد و شما دیدیم که اوجه زد خورد صورت گرفت و مردم کشته شدن، مردم زخمی شدن. حتی بالاخره از جایی که پلیس باید امنیت بگیره پلیس برآمدن از ساحه‌ای که نتوانستن و یا هم ملت به ضد پلیس بسیار قهر از قهر سوری کار گرفت. بالاخره حکومت با نظامی یا به اصطلاح بگم با وزارت دفاع هدایت دادن که اونا به جاده ها برایند تا تامین یا امنیتی ارگان های دولتی و ممتلکات شخصی و عامه را بگیرند. بناهن در آخرین لحظات مظاهرات که شب ساعتای 12 بجه ایجه بود در قاهره، آقای حسن مبارک رئیس جمهور مصر یک خطاب بسیار مهمی به ملت ارائه کرد و گفتن که ما مظاهرات دیدیم، شعارات شنیدیم. بالاخره امر کرد برای حکومت، یعنی برای کابینه، که اونا استعفای خود پیش کنه. حکومت منحل اعلان کرد و یا اونا را مستعفی اعلان کردن و این یک چیزی بود که اصلا مردم ای توقع رو نمی کردن از آقای رئیس جمهور. مردم توقعی داشت که شاید آقای رئیس جمهور در مورد خودش کدام تصمیم بگیره و حتی قبل از اینکه اعلان بکنه آقای رئیس جمهور و یا بیانیه خود ارائه بکنه، مردم فکر میکردن که شاید رئیس پارلمان آقای فتحی سرور، دکتر فتحی سرور، شاید به حیث سرپرست اعلان شد و مردم همین توقع رو داشتن.
امروز کابینه مصر رسما استعفای خود اعلان کرد و این طبق وعده بود که دیشب رئیس جمهور مصر حسنی مبارک به مردم وعده کرده بود که ما کابینه را از بین میبرم و کابینه نورم. آیا امی وعده و تعهداتی که رئیس جمهور مصر دیشب کرد سر ذهنیت مردم و مخصوصا کسانی که در مظاهرات اشتراک دارن کدام تأثیری کرده و آیا اونا را کمی خاموش ساخته؟
ما فکر میکنیم که نه ملت مصر یه توقع را داشتن و نه هم یه خواستشان بود که اونا را آرام بسازه، چون خواست مردم مصر سکوت نظام بود و خواست مردم مصر تغییر در رأس نظام که در رأسش آقای حسن مبارک است، او مطلبشان بود. ما فکر نمیکنیم کدام تاثیر مثبت در این مورد داشته باشه بیانیه و یا هم منحل شدن کابینه حکومت.
آقای حلیمی، تا دیشب حداقل تا نیمه های شب که ما شما تصاویر تلویزیون ندیدیم، اردوی مصر که به سرک ها برآمده بود در چندین شهر، در الکساندریه، در سویز و در قاهره، اطمینان میدادن که با مظاهره کنندگان رابط دوستانه دارن و هیچ کدام تشنج بین آنها وجود نداره. فکر میکنین که امی نظر اردو هنوز هم به می ترتیب است و یا ای که اردو با آمدن قماندان عمومیش که به امریکا رفته بود حالا پس دیشب گفتن که پس بر می گرده به خاطر حالات مصر، کدام تغییری در سیاست اردو خواهد آمد که جناح مقابل خواهد گرفت یا طرف دولته؟
ما فکر نمیکنم اردوی مصر در مابین مردم از یک محبت خاص برخوردار است، خصوصا بعد از جنگ با اسرائیل. ملت مصر اردو را بسیار زیاد دوست داره و فکر میکنه که و به همین گونه هستن که اردو از مابین ملت است. ما فکر نمیکنم که کدام تصادم بین ملت و اردو بیاید و خوبی دیگه شد که ملت در داخل جاده ها اردو در داخل جاده ها آمدن و تأمین و امنیت ارگان های دولتی و ملکت های عامه را گرفتن. ما فکر نمیکنم که کدام تصادم بین اردو و ملت بیاید.
محمد قاسم حلیمی عضو هیئت قضات افغانستان بود که در مصر سفر کرده است و درباره تحولات عظیم مصر صحبت میکرد. آقای حلیمی به رادیو آزادی در پیامی به خانواده های افغانستان گفت که محصلان افغان در مصر از این تظاهرات آسیب ندیده و در امنیت به سر میبرند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
پنج و 26 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تحولات دیگر را دنبال میکنیم. ده ها نفر به خاطر روز بین المللی جلوگیری از اعدام در کابل دست به تظاهرات زدند. این تظاهر کنندگان در مقابل سفارت ایران از مقامات ایرانی خواستند از اعدام افغانهای مهاجر در ایران دست بردارد. از روز 29 جنوری همه ساله در کشورهای جهان به عنوان روز همبستگی در برابر منع اعدام‌ها بزرگداشت می‌شود. خبرنگار رادیو آزادی در کابل فیض‌الله قرداش به این مناسبت گزارش تهیه کرده است.
این صدای ده‌ها تن از مظاهره کنندگانی بود که به خاطر تجلیل از روز بین المللی جلوگیری از اعدام‌های سیاسی در کابل دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات از سوی حزب همبستگی ملی افغانستان را اندازی گردیده بود که مظاهره کننده ها بیشتر همدردی خود را با افغان‌ها و غیر افغان‌هایی ابراز کردند که در ایران اعدام می شوند. ایران یکی از کشورهای جهان است که بیشترین زندانیان سیاسی را اعدام می کند. مظاهره کننده ها علی رژیم ایران شعار می دادند و می خواستند تا حکومت ایران دست از اعدام ها بردارد. یکی از اعضای حزب همبستگی ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در هر 8 ساعت در ایران یک نفر اعدام می شود.
ما می خواهیم که اعدام در سراسر جهان لغو شود و از طرف دیگر امروز روز 29 جنوری مصادف به روز همبستگی با زندانیان سیاسی است که روزی است که کل انسان ها اعتراض خود بلند می کنه علیه رژیم خونخوار ایران تا اعدام ها لغو شود.
این مظاهره از منطقه شیرپور کابل آغاز گردید و مظاهره کننده ها با تجمع در برابر سفارت ایران شعار می دادند و پس از چند ساعتی این مظاهره به پایان رسید. به اساس گزارش های ایران از اوائل سال جاری تا کنون ده‌ها تن از افغانان را اعدام کرده و گفته می شود که بالای شماری از افغانهای دیگر نیز حکم اعدام صادر گردیده است. اما ارقام دقیق در این مورد از سوی دولت افغانستان و مقامات ایرانی ارائه نشده است. مظاهره کننده ها از دولت افغانستان نیز می‌خواستند تا تلاش ها به هدف جلوگیری از اعدام افغان ها در ایران را تشدید کند.
مظاهره امروز به خاطر این بود که بتوانیم از مردم سیاسی، از زندانیان سیاسی که هستند و غیر سیاسی که هستند، به خاطر یک لقمه نانی که خود رفتن، چه افغانی هستند چه ایرانی هستند، اونا را اینا میخواین اعدام کنند و ما به حیث افغان ها میخواییم از اون دفاع کنیم.
دولت افغانستان و نهادهای حقوق بشری این کشور همواره از ایران خواستند تا افغان‌ها را اعدام نکند، اما تاکنون این تلاش‌ها نتیجه مطلوب نداشته است. یک هیئتی که قبلا به ایران رفته بود گفته است که حدود 3000 تن از افغان‌ها در ایران به اعدام محکوم هستند.
از مظاهرات شریان کابل بر ضد اعدام مهاجران افغان در ایران شنیدید. در روز جهانی همبستگی در برابر منع اعدام ها و گزارش شده است که در شماری از ولایت دیگر افغانستان هم از سوی حزب همبستگی ملی از جمله در ولایت بلخ تظاهرات راه اندازی شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. حالا توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
کاندیدان کرسی ریاست ولسی جرگه جدید افغانستان در دور دوم رایدهی برای انتخاب رئیس این پست نیز نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند. محمد یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف در دور دوم هم به رقابت پرداختند که آقای قانونی توانست 116 رای و آقای سیاف 119 رای را کسب کنند. صدها تن امروز در کابل و هرات بر ضد اعدام‌های سیاسی در ایران به جاده ها ریختند. در جریان این تظاهرات که از سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود، معترضان شعارهای ضد ایرانی را سر دادند و خواهان توقف اعدام مهاجرین افغان در آن کشور شدند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار، معاون ولی آن ولایت کشته شده است. زلمه ایوبی سخنگوی ولی قندهار امروز گفت عبداللطیف آشنا معاون ولی آن ولایت در حمله انتحاری امروز که در شهر قندهار رخ داد کشته شد. کابینه مصر امروز به صورت رسمی استعفا کرد. تلویزیون دولتی آن کشور در حال این گزارش را پخش کرد که تظاهرات ضد دولتی برای پنجمین روز در مصر ادامه دارد. در این حال ایران از رهبران مصر خواسته تا به تقاضاهای عدالت‌خواهی مردم در آن کشور تسلیم شوند. ایالات متحده از پاکستان خواسته تا به صورت فوری یک دیپلمات آمریکایی را از بازداشت رها کند. به گفته آمریکا این دیپلمات به صورت غیرقانونی توسط مقامات در لاهور بازداشت شده است. و حکومت ایران امروز یک زن هلندی ایرانی الاصل را به دار آویخت و به فروش و در اختیار داشتن مواد مخدر مجرم شناخته شده بود.
فشرده خبرها را شنیدید. ساعت 5:32 است. والا گزارش ها را دنبال میکنیم. ژاپن بیش از 5 میلیون دلار برای محو بیماری پولیو یا فلج اطفال به افغانستان کمک کرده است. تفاهم‌نامه این کمک امروز میان وزیر صحت عامه افغانستان، سفیر ژاپن در کابل و نماینده اداره یونیسف امضا شد. در این حال سفیر ژاپن در کابل گفت از بین بردن کامل بیماری فلج اطفال در افغانستان در اولویت کمک های ژاپن برای افغانستان قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بهار.
در حالی که افغانستان در سال گذشته میلادی شاهد بیش از 20 واقعه پولیو بوده است، مسئولان وزارت صحت عامه این کشور ریشه‌کن ساختن این مرض را از اولویت‌های کاری خود بیان می‌کنند. در تازه‌ترین تلاش‌ها در این راستا وزارت صحت عامه افغانستان کمک تازه 5.5 میلیون دلاری ژاپن را به دست آورد. تفاهم‌نامه این مساعدت به روز شنبه میان سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، سفیر ژاپن در کابل و نماینده صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف در کابل به امضا رسید. پس از امضای این تفاهم نامه، دکتر سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه به خبرنگاران گفت که افغانستان در راستای محو مرض پولیو پیشرفت‌هایی داشته است، اما خانم دلیل برای ریشه‌کن ساختن کامل مرض فلج اطفال در افغانستان بر مبارزه منطقه‌ای تاکید می‌کند.
ما تعهد داریم که هر چیز زودتر ویروس فلج اطفال یا پولیو را از افغانستان کاملا ریشه‌کن کنیم. ریشه‌کنی ویروس اما قدر که مربوط به ما هست که انتقال و سرایتش در داخل افغانستان کنترل کنیم، اما قدر ورودش از کشورهای همسایه ما هم یک تهدید بزرگ است به افغانستان. بنابراین در قسمت ریشه‌کنی کامل ویروس پولیو در افغانستان این بسیار مهم است که کشورهای همسایه ما هم از پولیو آزاد شوند.
به اساس معلومات مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان، با استفاده از مساعدت تازه ژاپن برای حدود 8 میلیون طفل در سراسر کشور، واکسین ضد مرض پولیو در سال روان میلادی تطبیق خواهد شد. از سوی دیگر شیگیوکی هیروگی سفیر ژاپن در افغانستان میگوید هدف از مساعدت ژاپن برای ریشه‌کن ساختن مرض فلج اطفال پایین آوردن سطح مرگ و میر اطفال زیر 5 سال در افغانستان است. آقای هیروگی از بین بردن مرض فلج اطفال را از افغانستان به عنوان یک وجیبه مردم ژاپن عنوان کرد.
تا زمانی که مردم یک کشور از نظر جسمی سالم نباشند، اطفال و جوانان صحتمند نداشته باشند. اطفال نه تنها گزینه برای والدینشان هستند، بلکه سرمایه پرارزش برای آینده افغانستان نیز هستند. هدف ژاپن از این کمک کاهش دادن فیصدی مرگ و میر اطفال زیر سنین 5 سال میباشد.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند ظرف 2 سال گذشته در زمینه محو مرض پولیو در این کشور دستاوردهای نیز داشتند. با گفته این مسئولان در سال 2009 میلادی 38 واقعه فلج اطفال در افغانستان به ثبت رسیده بود که این رقم در سال 2010 به 24 واقعه کاهش یافت. اما با آن هم افغانستان در میان 4 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات مرض پولیو یا فلج اطفال است. پولیو یا فلج اطفال یکی از امراض فوق‌العاده ساری دوران کودکی است که ویروس آن بیشتر از طریق دهن به وجود سرایت کرده و سبب فلج اطفال می‌گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
برای تامین امنیت خط لوله گاز ترکمنستان، پاکستان خواستار کمک مالی از آمریکا شده است. این خط لوله گاز در ماه دسامبر از طرف 4 کشور یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به امضا رسید. بیش از 1,500 کیلومتر این خط طول خواهد داشت که کمتر از نیم این فاصله از افغانستان و نیم دیگر از پاکستان می‌گذرد. خط لوله گاز ترکمنستان که از طریق افغانستان و پاکستان می‌گذرد، گاز افغانستان را به هند انتقال می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از غفور متین.
پاکستان برای تأمین امنیت خط لوله گاز ترکمنستان که از طریق افغانستان به پاکستان و از آنجا به هند امتداد می‌یابد، از ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی تقاضا کرده است. این مطلب را آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل از وزیر نفت و گاز پاکستان گزارش داد. وزارت مالیه پاکستان در اعلامیه گفته است نگرانی های این کشور را نسبت تأمین امنیت خط لوله گاز پیشنهادی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به هیئت آمریکایی به رهبری دیوید لیپتون، مشاور امور اقتصادی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا ابراز کرده است. حدود 735 کیلومتر این خط لوله از طریق افغانستان و حدود 800 کیلومتر از طریق پاکستان به شمول مناطق نارام قبایلی می‌گذرد. بانک انکشاف آسیایی هم نقش تمویل و هم نقش هماهنگ کننده این پروژه را به عهده دارد. ورنر لیویچ، معاون دفتر بخش غرب آسیای بانک انکشاف آسیایی، به روز جمعه با وزیر نفت و گاز پاکستان راجع به پیشرفت کار خط لوله گاز مذاکره نمود. وی در جریان مذاکراتش کمک‌های تکنیکی و مالی بانک انکشاف آسیایی را به پروژه اطمینان داد و از حمایت سیاسی کشورهای عضو در مورد این پروژه ستایش به عمل آورد. این پروژه که از 2 دهه به این طرف تحت بس قرار داشت و حمایت ایالات متحده آمریکا را نیز با خود دارد، علاوه بر این که فرصت‌های کار و شغل را برای هزارها افغان تهیه می‌دارد، میلیون‌ها دلار حق العبور را به بودجه افغانستان نیز تحویل خواهد داد. از جانب دیگر با عملی شدن این پروژه اتکای جنوب آسیا از لحاظ گاز بالای ایران قطع خواهد شد. چارچوب قرارداد خط لوله گاز ترکمنستان از طرف 4 کشور عضو یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در ماه دسامبر سال گذشته به امضا رسید و اکنون بحث روی قیمت گاز و شرایط ترانزیتی آغاز می شود. رابرت بلک، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا گفت راهی که پیش روی این پروژه قرار دارد طولانی می باشد، اما منفعت آن به سعی و کوششی که از طرف 4 کشور به نمایش گذاشته شده ارزش آن را دارد. تحلیلگران می گویند از آنجایی که این پروژه از مناطق ناآرام افغانستان و پاکستان می گذرد، علاوه از مسائل مالی، موضوع امنیتی باعث یکی از چالش های اساسی هنوز باقی است.
رادیو آزادی.
مذاکرات میان ایران و شش کشور پرقدرت جهان روی برنامه‌های هسته‌ای ایران به ناکامی انجامید و هر دو جانب همدیگر را برای عدم پیشرفت در مذاکرات انتقاد کردند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید قدرت‌های جهان از مذاکرات دو روزه در استانبول در مورد برنامه اتمی ایران مایوس شدند، اما گفت درهای مذاکره برای ایران باز است. در این حال سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید ایران باید از امکانات موجود که اکنون در اختیار دارد استفاده کند و در مورد شفافیت برنامه‌های هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان اطمینان بدهد. فشرده گزارش رویترز در این باره از مقیم نایب
روسیه روز پنجشنبه گفت کشورهای پرقدرت جهان که تلاش دارند تا اطمینان حاصل نمایند که ایران در پی انکشاف سلاح هسته‌ای نیست، هنوز هم انتظار عکس‌العمل تهران را دارند. آنها با پیشنهاد تبادله مواد سوخت اتمی من عیس یک گام جهت پایان این بنبست می نگرند. مذاکرات هفته گذشته ایران با شش کشور پرقدرت جهان روی برنامه استوی تهران بدون کدام پیشرفت به پایان رسید. شش کشور بزرگ جهان روسیه، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، چین و جرمنی است. ایران خواستند مقدار از یورانیم کمتر غنی شده اش را جهت غنی سازی بیشتر و تبادله آن با مواد سوخت اتمی برای ریاکترهای استویش به خارج صادر کند. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت پیشنهاد تبادله مواد سوخت هسته‌ای که در اجلاس استانبول به ایران ارائه شد میتوانست فضای اعتماد را که برای یک مذاکره مؤثر و سازنده نیاز است با میان آورد و افزود ما تا حال انتظار عکس‌العمل ایران هستیم. اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد این پیشنهاد توضیحات بیشتر نداده است. یک دیپلمات غربی در جریان مذاکرات 21 و 22 جنوری ایران با شش کشور پرقدرت جهان در شهر استانبول ترکیه گفت برای تهیه 40 کیلوگرم یورانیم غنی شده به درجه بلندتر لازم است تا 2800 کیلوگرم یورانیم غنی شده به درجه پایینتر تهیه شود. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه صحبتش گفت اجلاس استانبول برای جوانب ایران و کشورهای پرقدرت جهان زمینه را مساعد ساخت که موقف یکدیگرشان را درک کنند. و افزود ایران باید تقاضاهای مطرح شده در قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد را برآورده سازد و همزمان با آن اگر ایران می خواهد اقدامات اضافی را در رابطه با شفافیت برنامه استعیش بردارد باید در مورد دورنمایی که امین اکنون در مقابل این کشور باز است فکر کند.
یک آمریکایی 71 ساله که از سال 1995 در هند زندگی می کرد و از ایرادمندان مهاتما گاندی بود، خودش را در شمال غرب هندوستان آتش زد و هلاک شد. خبررسانی اسوسییتد پرس در این باره گزارش دارد که جزئیات را آرش همایون تقدیم می کند.
جف کنبل 71 سال داشت و خودش را در یک معبد دور افتاده و متروک بودایی در شمال غرب هندوستان آتش زد و هلاک شد. پلیس هندوستان میگوید در یادداشتی که از جف کنبل باقی مانده است وی این عملش را خودکشی خوانده. وقوع حوادث ظالمانه و غیر عاطفی در کشور زادگاهش امریکا و هندوستان را در مرگش مقصر دانسته است. جسد جف کنبل 71 ساله توسط دهاقین در یک منطقه دور افتاده در یک ساحه تفکر و مدیتیشن در ایالت راجستان هند به روز چهارشنبه کشف شد. آمر پلیس آن منطقه آقای موهنسنگ می گوید جف کنبل در یادداشتش بر علاوه آن که حوادث ظالمانه در امریکا و هندوستان را در مرگش مقصر دانسته است، از پلیس تقاضا کرده است که مراسم تدفینش را انجام داده بر اساس راهنمایی تحریری وی مبلغ 4500 روپیه ایندی موجود در بکس دستیش را برای فقرا توزیع کنند. جف کنبل در مورد انگیزه خودکشیش معلومات و توضیحات بیشتر نداده است. جف کنبل اصلاً باشنده ایالت کالیفرنیای امریکا بود. وی در سال 2009 تابعیت یا شهروندی امریکا را ترک گفت و از سال 1995 به بعد در هندوستان زندگی میکرد. حامر پلیس منطقه آقای موهنسنگ میگوید که جف کنبل در این اواخر با دهاقین در ایالت راجستان هند ملاقات کرده با آنها در مورد افکار و آموزش های رهبر آزادی هندوستان مهاتما گاندی صحبت میکرد. پلیس میگوید جف کنبل 3 روز قبل از مرگش به این معبد بودایی متروک در 145 کیلومتری شمال شهر جیپور مرکز ایالت راجستان آمده بود. پلیس این حادثه را به سفارت آمریکا در دهلی اطلاع داده، ولی سخنگوی سفارت آمریکا در هند از تبصره فوری در این مورد خودداری کرده است. رادیو آزادی
5:44 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا به برنامه هوای تازه گوش دید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، ما فروزان حبیبزاده
و ما فیفا ساکت نیازی در یکی دیگه از برنامه های هوای تازه با شما هستیم.
در برنامه امروزی هوای تازه از دیزاین های تازه موتورهای گلپوش، مخارج زیاد او و بیش از همه ازدیاد علاقه دامادان جوان به او گزارش داریم.
ناگفته نمانه که داخل برنامه آهنگ حمد نظر گرفته شده که خود شنیدین.
امید تا پایان برنامه با ما باشین.
شب وصل است، شب شادی، شب ساز است سرود. شب وصل است، شب شادی، شب ساز است سرود. اما جان شما چرا هست نور میبارد نو مست مستان برسه دست عروس به نام و سرش تاج درو دست عروس به نام و سرش تاج درو چشم بر از رخ زیبای عروس باشه بدو همچو پروانه برسه.
خب فرزان جان، دمی مسائل خوشی مثل محفل عروسی یا بسیار یک رسم و رواجای خاص وجود داره که از امو شروع تا به آخر خوشایند است، اما از عروسی هایی که در سابق میشد تا امروز بسیار تغییرات آمدنی، خصوصا در وقتی که عروس از خانه پدر به خانه داماد میرن.
بله، و گفته میشه که در گذشته داماد خیل عروس از خانه پدرش با اسب گلپوش میوردن،
اما با گذشت سالها به جای اسب از دولی استفاده میشد و دولی را قسم گلپوش میکرد که یک شال سرخ رنگه که زری بود سر از این منداختن و عروس با خوشی و جشن به خانه داماد می آوردن.
چقدر خوب
بود. مگر در اون وقت امی چیزا یک کیفیت و زیبایی خاص خودش داشته، چون رواج امون وقت می داره.
شاید رای دور آمد با لشکر زور آمد، شاید پیسمن داره، شاید بخت بلند داره، از پیشا کجا بنده دبوته گل بنده، تلا بخور جین داره ملی نازنین داره، پشا مبارک باشه خدا مرا بیش داره.
اما با گذشت زمان و رواج یافتن وسایل نقلیه، امی موترهای تاکسی رواج پیدا کرد و امو تاکسیایی که آله هستن رنگ سفید و زرد دارن و اینا با گلای از کاغذای گودی پران،
کاغذای رنگی گودی پران
رنگش سرخ و سبز و سفید، تمام امی موتره گلپوش میکنن و امی مکمل در سر امی موتر منداختن.
خب مثل یک پوش واره جال واره جور میکردن گلا رو و در سر زمین انداختن امی کاغذا رو. و اون وقت از تاکسی استفاده میکردن در موترهای گل پوش. مگم یک زمان شد که تنها موترهای شخصی را و هم رنگای ساده را گل میزدن، نه مگم امروز در تزیین و نویت موترهای گل پوش تغییرات بسیار زیاد رونما شده و همچنان ذوق و علاقمندی جوانان هم روز به روز تغییر کرده میره.
بله، و کوشش میشه که آخرین مدلای موتره برای گل پوش استفاده کنن و گل پوش هم با دیزاینای مختلف پیدا میشه.
بله،
دمی رابطه هم فرزانه که محصل پنزه ادبیات پنتون کابل است و از نامزدی شما مدت 8 ماه میگذره.
چی میگه؟
میگه که داروسیش بهترین نوع موتر انتخاب خواد کرد و
بعض دیگه گپاش وان که خود موازیش بشنیم که چی میگه.
ولی در سابقه مادرم قصه میکردن خو در بسیار سابق اول در سر اسب باروسا را میبردن و بعد از او در دولی میبردن و چون حال عصر زمان مدرن جدید است دیگه حالا باید موترهای 2008 و 2009 باید گل پوش شود و بسیار دیزاینای خوب و مقبول. ما آرزو داریم که دام چی یک موتر آرسی شود. رنگ موتر اولا خب میخواییم که از نامزاتم نظر بگیرم و بعدا علاقه خودم رنگ جگری و یا سفید بهتر است. خب نظر به کتلاگ دیگه فرمایش داده میشه، همه گروپ دارش بسیار خوش میایه.
از گل رویت رسید ای گل مرجا، گوی هزاران چمن گوی بهاران، تا که چراغان کنی خانه دل را سلسله جنبان بیا سلسله جنبان، تا که چراغان کنی خانه دل را
سلسله جنبان بیا سلسله جنبان.
خیفر روزان جان، یک نفر دگام که صدیق فیروزی نام داره و کارمند یکی از دفاتر خصوصی است، میفهمی چی میگه؟
چی میگه؟
او بسیار خوش داره که در روسیش موتر را که از نو کیمری یاد میشه به رنگ سفید ایره گل بزنه و عروسش به خانه بیاره.
من شوق دارم که در میارسیم یک موتر باشه که موتر مدروز باشه فعلا که مثلا کیمری است، چون ما تا روسی نکردیم، اگه آلا روسی میکردم حتما کیمری میگرفتم، رنگ سفید و بسیار گل ساده، یک تو در پیش روی، یک تو در سر، یک در سر موتر و در دروازش گل تازه باشه.
ما هر دو با هم با عشق پیهم اون یاد هستی سازه مکن با جان ساری با بردباری با دوست داری با استواری شام یروسی دستت و دستم
خوب ایفا جان، نظریات و دیدگاه جوانان نسبت به نویت موترهای گلپوش خوشونیدیم.
بله،
اما حال
دیگه چی میکنیم؟ حال از لمر، یکی از گلفروشان شهر نو کابل، در رابطه دیزاینای جدید موتر گلپوش مشنویم.
موتر گلپوش ازاخ تقریبا دمی کچه گلفروشی تقریبا 40 سال میشه که مروج است. گلپوش ما میکنیم، از گلای تازه هم گل میزنیم، موتر از گل مصنوی هم دیگه مختلف از کتلاک است، باز مشتری کامت خوش میکنن، هر دیزاین خوششون اومد از گل تازه گفتن از مصنوی مبرشون اومد. سابق زیاتر از جالی فیتا و چیزا ما کار میگرفتیم بر گلپوشا، حال تنها گل کار میگیریم. سابق زیاد موتر زیاد پر جوش گل میزدیم، 10 سال پیش مثلا 5 سال 6 سال پیش، حال دمی 2 3 سال تنها هم سه سبد گل که دم سه قسمت موتر میزنیم گل تازه، با سال ساده مشتری خود تقاضایش است.
راستی فرزان جان، یک اپ دیگه نگفتی که چیگه؟ ای که امی دیزاین گلپوش موترهای که در محفل خوشی انتخاب میشن یکی از دیگه فرق دارن.
بله بله.
مثلا در محفل شینی خوری امی نو گلپوش یک قسم میباشه، در شب نا یا شب خینه نو دیگه استفاده میشه بر گلپوش موتر عروس، و امی قسم در شب عروسی از همش کده متفاوتتر و مرغوبتر موتر عروس و داماد گل میزنن.
خب بازم لمر گلفروش شهر نو کابل نمی مورد گپای دیگه داره که با هم مشنویم.
گلپوش که در شب خینه میشه او را ما شکل افغانی جور میکنیم، یک قسم نیای طبیعی داریم، از او پرتاوز چیزا استفاده میکنیم، بر روسی رنگ سبز و سفید گل میزنیم، بر شیرنی خوری با چند رنگ از شیرچایی است یا سمندی است، فیروزه سینی رنگای شیرنی خوری است. آل موتر گلپوش که گروپ هم بند میکنیم، بلی در شب خینه زیاد استفاده میکنیم، باز گل هم میزنیمش، گروپ هم بند میکنیم. موتر کمری داریم مدل 2010 و 5000 افغانی کرایش است و 3000 گل زدنش میشه، هم تو گروپ دار که گل بزنیم 3000 گل زدنش میشه، 8000 جمله اسی ازو میشه. باز یک تعداد مشتری هست که تقاضای دارن که خودشان درایف میکنن، باز او رقم تنها کرای موتر میشه 10000 افغانی که خودشان درایف کنن، 3000 گلش میشه 13000.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب ایفا جان، با وجود که جوانان در فکر رسیدن به آرزوهایشان هستند، اما یکی از ممانعات و صدر راه رسیدن به آرزوهایشان همین مصارف گزاف عروسی است.
بیخی بجا گفتی، راست میگی. نگفته نمانه که همین مصارف موتر گلپوش هم دیمیه.
بله بله.
چرا که همین مصارف هتل، رفتن عروس به آرایشگاه، مصارف گلپوش موتر، استیج عروس داماد که در وقتی که میرن جستاد میشن، آستابرو میشن، خریداری لباس‌های عروس، ده ها موارد دیگه از جمله عوامل است که بسیاری از جوانا را از ازدواج باز می‌داره.
بله.
و حتی از روان کردن و خواستگاری به خانه عروس به خانه دختر خیلی بسیار حراس می‌داشته.
بله.
باشن که همین مصارف چطور پورا کنن.
اما بسیاری از جوانان پیروی و تقلید از اروپایی‌ها را کار ناسواب می‌دانند و نه به گلپوش و موترم در حد تقاضای جیب ضروری می‌دانند.
بسیار خوب است همین نظر. کاش که بسیاری از دختر خیلایی که طرفدار مصارف گزاف هستن همین ما نکته را هم متوجه باشن.
خب در این مورد بیاین که نظریات برخی از جوانان با اتاق داریم که با هم بشنویم.
بشنویم.
من خواجه جمال هستم، محصل علوم اجتماعی پانتون کابل. والا ما عروسی کردیم. ما رفتم در بدخشان عروسی کردم، یک دختر گرفتم. اونجا افشو افرو سرما عروسی کردن، اینجا کامدم به رفیقا و دوستای عروسی دیگه در هتل گرفتم. یک رقم مصرفا سرما کایران بوریده افغانستان. ما از فامیلا میخوایم که این رقم مصارف از سر جوانو طرف کنن. نه در اسلام است، نه به در گل در شریعت ماست. ات یک گدودی است در جمعی هر کس فقط میگیره آدم قصاب وره پست کرده میره. دیگه ما از کلگی میخوایم که این مصارف او طرف کنن، فقط عروسی اسلامی پای نفر خبر کنن، شاهد بگیرن، یک نکاح کنن. بسم الله الله اکبر.
اسم جوات از یکی از مسئلین پنزه یقوب
از نظر من میتوانه گرفتن به حساب که فامیل عروس میخواین که بسیار عروسی دخترشان خوبش باشه، نظر به اقتصاد داماد تدیده باید اونم رو انتخاب کنن. مثلا اگر من کنم جای خواستگاری برم، اونا همچون یک تقاضای بسیار گذاف را داشته باشن در باره عروسی، من هیچ وقت اینمی پلان گرفتن نمیتونم، چون اقتصاد مجاد نمیکنم چی کار بکنم. اون بهتر است که آدم باید مجرد باشه.
نام ما عاطف است. رسم و رواج عروسی عموما به این طریقه است که می رسم رواج افغانای ما شما که است که جوره را برش ببر، مثلا یدی را برش ببر، حالا نوروز است، باید این کارا را هیچ وقت افغانا نکنه. پشت رسم و رواج نگردم، پشت اسلام، پشت شرعی، چیزی که در شریعت است، شریعت اسلام امور ایجاب میکنه، امور رقم میکنه برشون. کس واسش میرسه، کس نمیرسه. در پشتو یک مثل است میگه دیو چله کمبله لامده هم سوزی.
خوب ایفا جان، حکایات و شکایات جوانان خوب هم شنیدیم.
بله فرزان جان، و با امید ای که برخی از خانواده های که طرفدار مصارف زیاد و بیجا هستن به این نکته پی ببرن و به گفته عام اما قدر او کنن که کشت کردن تا داینده با مشکلات مواجه نشن و پشیمان نشن و جوانایی که میخواین عروسی کنن اونا هم به آرزو مراد دلشان برسن.
خوب ایفا جان، رسیدیم با آخر برنامه.
بله، اما گفتن آدرس ها و شنیدن آهنگ هفته هنوز باقی است.
خب جوانان گرامی میتونن که نظریات و پیشنهادات خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنن
و همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن. www.azadiradio.com. خب فرزان جان، بیا دیگه که آهنگ هفته را معرفی کنیم.
برای ایفا جان آهنگی هفته را شما معرفی کنین.
خب ما بگویم.
بله،
آهنگی هفته را با آواز میرویس همراه براتون نشر میکنیم و با شنیدن امی آهنگ میگیم که خدا نگهدار.
گفتی که دوست دارم،
گفتی که دوست دارم،
بی تو کسی ندارم،
بی تو کسی ندارم،
با وعده های شیرین،
با وعده های شیرین،
کردی امیدوارم،
کردی امیدوارم.
دامت هستم،
درگیر دامت هستم،
با من بگو اشاره،
با من بگو اشاره،
و صبح و شامت هستم،
و صبح و شامت هستم.
I'm a little bit of a
خب و چوب خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر.
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر.
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر.
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، بو غزل می سازو یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. پیدا نمیشه دل بر وطن یار خانگی،
یار خانگی.
ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دل بر وطن یار خانگی،
یار خانگی.
نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمی کنه، در سرود من در صدای من خوب شد آمدی، خیلی خب و چوب خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر.
یار نازنین آمد سفر،
آمد سفر.
چای و چلمه بیاره، دف و درمه.